در وقتی که داشتیم بحث‌های نظری رو بر اساس تعلیم دولت اسلامی پیگیری می‌کردیم، بنده به عنوان کسی که از سال 76 در وزارتخونه در حوزه ستادی مسئولیت گرفتم و مرکز مطالعات تربیت اسلامی رو در قم راه اندازی کردم برای اینکه از توانمندی‌های حوزه استفاده کنم و حضرت آیت الله عرافی اون موقع به ما هم فرمودن که استاد ما بودن، فرمودن که این کارو بپذیر که قم در اختیار وزارت خونه باشه، مخصوصا در حوزه معاونت پرورشی. من این کارو قبول کردم و سالها حضور داشتم، عرض میکنم.
بله.
آنچه که به عنوان آسیب دیدیم که یه دوره‌ای رفتن به سمت طرح تلفیق آموزش و پرورش یا فعالیت‌های پرورشی و آموزشی، ما در دوره اخیر تحول احساس کردیم این راه راه حل خوبی نیست. ما اصلا نباید فعالیت ها رو به تربیتی و غیر تربیتی، تربیتی و تعلیمی تقسیم کنیم به لحاظ نظری.
بله.
پس چیکار باید بکنیم؟ ما گفتیم تربیت تعریفش فرایندیه برای زمین سازی شکلگیری شخصیت آدمی.
بله.
بر اساس نظام اسلامی و این فعالیت که یک تعامل است میان دو قطب، مربی و متربی یا معلم و متعلم، حالا به تعبیرهای مختلفی که ما میگیم، این فعالیت هدفش شکل‌گیری هویت است، نه اینکه بگیم هدفش دانش است بعد یه جای دیگه بیایم رو نگرشش کار کنیم، یه جای دیگه رو رفتارش کار کنیم. اصلا هویت است و این هویت شکل گیریش نیازمند سه عنصر حداقل: بینش، گرایش و نگرش و کنش.
بله.
و البته عزم و اراده قبل از اون هستش که اینا با هم ترکیب که بشه من هویت دینیم شکل میگیره. مثلا دانش مخاطبان محترم ما در رادیو گفتگو، من دینداری رو مثال میزنم. کسی که دین داره آیا میتواند با فقط یه کسی بهش آموزش دین بدهد مسئله حل بشود، یا یه کسی فقط بگه من عمل دینی میکنم، یا نه، دینداری یک واقعیتیه که این عناصر در کنار هم قرار میگیرن.
بله.
دینداری نه دیندانی.
بله.
امکان داره کسی خیلی خوب بتونه
دانش دینی با
دانش دین رو داشته باشه. بله. اما محبت به دین و علاقه به کار دینی نداشته باشه، یا عمل دینیش یا اراده دینی ضعیف باشه.
بله.
ما اونو دیندار نمیدونیم. دیندار یا متدین یا اخلاقی هم همینطور. من مثالای حوزه تربیت اعتقادی و اخلاقی رو میزنم. اینطوریه که من فکر میکنم ما باید یک بازنگری میکردیم در اون تصویری که از آموزشی و پرورشی، تعلیمی و تربیتی داشتیم. ما به این جنبندی رسیدیم جناب آقای کمالی عزیز که فعالیت‌های سیستم مدرسه‌ای رو تقسیم به این تقسیم بندی اینطوری نکنیم، بگیم همش تربیتی باید
به عنوان کلیت همگون
تربیت. اما این تربیت توش یه چیزی به نام آموزش دارد، یه چیزی به نام فعالیت‌های به تعبیر دوستان فوق برنامه دارد که ما اینجا اومدیم در مبانی نظری دوستان میتونن مراجعه کنن. ما رسیدیم که اصلا ما چیزی به نام فعالیت یا برنامه درسی و برنامه فوق برنامه نداریم. البته بنده به عنوان یک متخصص تعلیم و تربیت عرض میکنم در دنیا، در کشورهای دیگه ما این بحث هست که ما یه چیزی به نام فوق برنامه، فعالیت های فوق برنامه، اکسترا کریکولوم وجود داره. اما اونا به این رسیدن که این جدا کردنش غلطه. اونا البته کل کار رو میگن ایژوکیشن.
بله.
ما تو کشور خودمون اومدیم کردیم آموزش و پرورش،
تعلیم و تربیت.
ما احساس میکنیم اون چیزی که در مبانی نظری بهش رسیدیم بر اساس بحث‌های بسیار مفصل و اتفاقا حضرت آیت الله عرافی که ناظر مبانی نظری ما بود، این رو به عنوان یکی از وجوه به اصطلاح امتیاز این کار دید که تربیت یک امر یک پارچه است.
بله.
این گونه، حالا سوال اینه، سوال اجرایی که دوستان معلمان ما میتونن مربیای پرورشی بکنن، معاون پرورشی کنن، این یعنی که ما اصلا دیگه کار مربیا رو بذاریم کنار، فقط معلم داشته باشیم؟ ما گفتیم معلم به مثابه مربی. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که داره معلمی میکنه کل اهداف تربیت رو انجام میده، برخلاف اون تصوری که ما داشتیم که یه اهداف آموزشی یه اهداف پرورشی. ما هدفمون رسیدن به شایستگی های لازم برای درک و اصلاح موقعیت خود و دیگران در جهت آماده شدن برای حیات طیب است. لاقی
در واقع تربیت انسان شایسته،
انسان شایسته هویتش چگونه شکل میگیره؟ آه. از درک و اصلاح موقعیت خود و دیگران، اونم از کسب شایستگی ها. شایستگی هم یه مجموعه ترکیبی است که تو این شایستگی صفات هست، توانمندی ها هست، مهارت ها هم هست.
بله.
خب صفات هم یعنی بینش و نگرش و به اصطلاح گرایش، هم گرایش عاطفی، همه اینا باید با هم باشه.
بله.
خب حالا شما سوال میکنید به عنوان مخاطب ما که میگه خب این حرفا که زدی حرفای قشنگیه، اما در عمل چیکار باید بکنید؟
بله،
ما رو کلید بحث رو در اینجا دیدیم که برنامه درسی، یا به تعبیر دقیق تر اگه بخوام
برنامه
بگیم برنامه تربیتی برای تحقق اهداف یه سری زمینه‌ای باید فراهم کنه.
خوب.
این زمینه‌ها رو دو بخشش می‌کنیم. یک سری فعالیت‌ها یا تدابیریه که الزامیه، یعنی با حاضر غایب، با امتحان، با به اصطلاح ورود و خروج زمانمند، امتحان و مانند اینها.
بله.
مدرک دادن و مانند اینها انجام میشه.
بله.
حالا این اصطلاح امروزیش آموزشه، اما آموزش به معنای حقیقیش که نمیتونه فقط این باشه،
همش الزامی باشه. درسته.
اما یه بخش فعالیت‌های دیگری است، زمینه سازی‌هایی که مثلا من به عنوان مثال برای تربیت اجتماعی میگم، ما میگیم بچه‌هامون فعالیت اجتماعی تیمی رو یاد بگیرن. خب چگونه یاد بگیرن؟ خب قطعا باید به این فرزند عزیزمون، نوگلمون، دخترمون و پسرمون یه سری اطلاعات بدیم برای اینکه کار جمعی کار خوبیه. فایدهش چیه؟ اینا رو باید بگیم. اما به اینکه کفایت نمیکنه، باید این فرزند عزیز در تجربه کار گروهی انجام بده. بنابراین این کار گروهی رو هم معلم مثلا درس علوم اجتماعی، درس تعلیمات اجتماعی که ما اسمش الان میگیم تعلیمات اجتماعی، نه تربیت اجتماعی، تو تربیت اجتماعی معلم یه سری اطلاعات میده راجع به اینکه کار اجتماعی یعنی چی و لازم است جمعی کار کنیم، فردگرایی خوب نیست، این اطلاعاتو میده، اما کنارش تو خود همون کلاس کار گروهی رو راه میندازه. در کنارش میگه حالا بچه‌ها بلند شین بریم اردو کار جمعی انجام بدیم. یعنی این فعالیت از نوع اون کار جمعی بیرون از کلاس یا به تعبیری فوق درون این کلاس که اتفاق میفته میشه فعالیت‌های پرورشی به اصطلاح دوستان. این کار حالا چه نتیجه داره؟ ما کل اینها با هم باید هماهنگ باشه. ما تو مدرسه ایده‌ای که ما داریم اینه که ما یه معاون آموزشی داریم و یه معاون پرورشی. معاون آموزشی فعالیت‌های از نوع الزامی رو به وسیله معلمانی که تخصص مثلا در ریاضیات دارن، در علوم دارن، در دینی دارن انجام میده. اما در این حال چون این کارها فقط در کلاس با آموزش سر و اون کار الزامی تمام نمیشود، کنارش ما باید از خود این معلم ها اگر توان دارن و تخصصشو دارن.
بله.
از خود اونا کمک بگیریم، اگرم نه بریم به سمت چی؟ اون بخش دیگری که فعالیت هایی رو حتی کسی در مدرسه داشته باشیم که مثلا بچه ها رو اردو ببره. اما نکته اساسی اینه به دلیل این رابطه صمیمی و زمان محدودی که در کلاس در مدرسه داریم، ما اعتقاد داریم که این جدا کردنی که یه چیزی به نام معلم مربی پرورشی باشه صلاح نیست، بلکه باید برخی از معلم ها مثل همون معلم راهنما، مثل معلمی که اسمشو جناب آقای امینی فرمودن در بعضی از مدارس هم تجربه شده، معلم دوره. این معلم باید نقشش فقط نباشه بگه من این کارو آموزش امتحان میگیرم و اینا. معلم ریاضیه، معلم علومه، اما بهش میگیم تمام وقت اینجا باش، با بچه‌ها روابط دیگر هم داشته باش. حالا این حرف نتیجه میشه در حقیقت ما فعالیت‌های سگانه الزامی، انتخابی و اختیاری رو.
بله.
که در برنامه هست کلش یک مجموعه هماهنگه.
بله.
همش در جهت تحقق اهداف و اهداف تربیتی داریم ولا غیر. برنامه هم برنامه تربیتیه، اما دو نوع معلم داریم مخصوصا در مدارس متوسطه.
بله.
یک معاون آموزشیه که اون فعالیت‌های امتحان و حاضر غایب انجام میده، یه سری فعالیت هم انتخابی اختیاریه. اینا هم نکته اساسی جناب من زمین دارم حرفم طولانی شد اینه که کار از نوع فعالیت‌های به اصطلاح ما پرورشی باید کاملاً با فعالیت‌های آموزشی هماهنگ و مکمل هم باشه. یعنی ما معلم اگر مثلا ما در برنامه درسی ملیمون الان داریم که بچه‌ها در حوزه تربیت اجتماعی باید روی کار تیمی کار کنند، نباید بگیم این کارو معلم اجتماعی میکنه، یه کسی هم توی بجز این بدون ارتباط ما فعالیت‌های اردوی هم داریم، اردو باید در جهت همین هدف باشه.
درسته.
و دیگه اینا با هم دیگه یک جمع منسجم میشوند.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب در واقع ما دو تا دیدگاه رو، البته اینها در کلیت و هدف غایی اشتراک دارن اما از شیوه و روش متفاوت تقریبا از لحاظ اجرایی برخوردارن که جناب آقای امینی اشاره فرمودن و خب نقدی هم که جناب آقای دکتر صادق‌زاده داشتن نسبت به این موضوع. من از سرکخام دکتر حشمتیان میخوام که بفرمایم با توجه به این ملاحظاتی که وجود داره و در واقع نقاط ضعف و چالش هایی رو ما در زمینه اجرای روش های تربیتی داشتیم و این ساختار هم قاعدتا یه ساختار منعطف و کارآمدی باید باشه که بپذیره تغییر رو. یعنی ما در سیستم قاعدتا هر سیستمی تابع شرایط هم هست، یعنی ما نمیتونیم بگیم که حالا نظام آموزش پرورش ما از ابتدا یک طریقی براش بنا نهاده شده تا در واقع عبد و دهر همون شیوه میخواد ادامه پیدا بکنه. پس ما باید بپذیریم که خب تغییر تحولات یک امر طبیعی برای هر سیستم و هر نظام یا ساختاری که در مطابق اون تعریف میشه هست. اما اینجا دیدگاهی که وجود داره این هستش که آیا ما با توجه به این جمعی جهات میتونیم شیوه های تربیتی خودمون رو پیش ببریم؟ یعنی اون تربیت چند ساعتی که آقای دکتر میفرمان به عنوان یک امر کل در نظر گرفته بشه، یا نه ما قبول داریم انشابای رخ میده و این هر دو حالا در نهایت به همدیگه نزدیک میشن، یعنی هم قالب امر پرورش باشیم و آموزش، اما بگیم اینا تو امان روند رو یه مسیر رو طی میکنن و در نهایت هدفی هستش که هر دو برای تربیت یک انسان شایسته دنبال میکنن. دیدگاه شما این هستش که در این زمینه چه هست؟ آیا این موضوع رو، این تفکیک رو یا تلفیق رو بهش قائل هستید؟ و نکته دیگه این هستش که با توجه به اینکه ما در نظاممون داریم دیگه، یعنی ما میبینیم که این شرایط تا به امروز طی شده، یعنی اون ما یه مقطعی داشتیم و چند سالی معاونت پرورشی در نظام ما وجود نداشت، حالا سپردیم که معلم ها اون امر رو عهده بگیرن و در نهایت سالهای زیادی هم بوده که وجود داشته. آیا هر کدوم از اینها آزمون خودشون رو به درستی پس دادن؟ با توجه به این اتفاقاتی که رخ داده و این شرایط رو ما در عمل تجربه کردیم، برآورد شما در این خصوص چه هست؟ دفتای شما رو میشنم.
بله، من از نکات ارزشمند جناب صادق‌زاده و جناب مهندس امینی استفاده کردم، اضافه میکنم به فرمایشات که در امر مهم تربیت ما فراموش نکنیم که کار مدیریتیه.
بله.
یعنی در این کار مدیریت تربیتی ما میخواییم یک نتیجه خوبی رو بگیریم. در امر مدیریت هم میگن مدیریت علم است و عمل، رمز موفقیت هنره.
بله.
در کار تربیتی ما باید هنرمندانه این دانش آموز رو که امانت ثروت ارزشمند خانواده است که به عنوان امانت به ما سپرده به یک حد مطلوبی برسونیم. همجور که اشاره فرمودید، بله، هم نگاه تلفیقی بود هم نگاه تفکیکی بود. اما من نکته‌ای رو که آقای دکتر فرمودن یه بخشش ممکنه انتخاب باشه، من خودم قائل به این نیستم. میگم که انتخاب اصلا در دل تکلیفه، چون اگر ما قرار باشه بخشی از تکالیف رو بگیم تعدادی از دانش آموزان این کار رو انتخاب کنن، ممکن اصلا زمینه در خانواده نداشته به سمت انتخابم نره. ما باید فضای کاریمون رو به نوعی فراهم کنیم که انتخاب رو در متن تکلیفش توسط معلم و یا مربی دیده بشه.
بله.
و نکته مهم در این راستا این هست که مرسوم هست که میگیم از گذشته درس بگیریم آینده رو حرکت بدیم.
بله.
یک کار تربیتی در گذشته به اون شکل برگزار شده، در حال حاضر هم به وحث گذاشته شده، آینده رو میخواییم آنگونه که شایسته دانش آموزان در ارتقاء تربیتی هست پیش ببریم.
بله.
خب اینجا روش ها رو که اگه بخوایم فرمودید در نظر بگیریم، هدف یکیه، یعنی در فرمایشات دو بزرگوارم یک هدف مشترک کاملا مشخص بود. روش هایی رو که ما داریم میریم، من میخوام از همون درس گذشته یکی دو نکته رو استفاده کنم، بعد به یک جنبندی در عرض خودم برسم.
بله.
ببین در گذشته یک مربی تربیتی خودش یک سری فعالیت های تعریف شده ای که تکلیف کاریش بود پذیرفته بود. یه نمونش رو اشاره کنم، مثلا مسابقات هشتگانه که یکی از تکالیف مربی تربیتی بود چی بود؟ بله. مربی تربیتی ما خیلی هم پرکار بود، اتفاقا وقتم کم می آورد، اما بعضی ها تصور می کردن که کار اصلی نداره، خودش رو سرگرم این کارهای حاشیه‌ای کرده، در حالی که همین کار حاشیه‌ای یعنی آماده کردن دانش آموز. شما اگر یکی از شاخه‌های مسابقه مثلا نقاشی بود، از مسیر نقاشی میخواست به پیام تربیتیش برسه، این دیگه ذوق مربی بود که دانش آموز رو با چه نگاهی بیاره در این فضا قرار بده. که
خانم دکتر این درسته، ما میدونیم این موارد بوده، اما به نظر میرسه که درست تبیین و تعریف نشد که معلمان، دانش آموزان و والدین بدونن که قرائز اینها چی بوده.
بله، من عرضم اینه که ما اینجا نمیتونیم بگیم تفکیکی حرکت کنیم، کاری به خانواده نداریم، کاری به معلم نداریم، کاری به مدیر نداریم.
بله.
این کار عرض کردم کار شورای تربیتیه. حالا شورای تربیتی نه در نگاه ساختاری شما بفهمید که شورا کجاست، نه، این افکاری که کنار هم قرار میگیره،
هم افسا بشن.
بله، هم پوشانی هم صورت میگیره. خانواده کنار نره یه دفعه مدرسه، در مدرسه معلم کنار نره فقط تربیتی باشه، اینا دست به دست هم میتونن کارو به نتیجه برسونن. اون دبیر فیزیکی که میاد از فرمولای فیزیکش میخواد یک پیام تربیتی به دانش آموز بده، بگه از این نشانه این حرکت فرمولی داریم به خدا میرسیم ها، این خودش کار تربیتی رو داره انجام میده.
تشکر میکنم. خب این برنامه هم سپری شد. ما در خصوص روند تغییرات و تحولات معاونت پرورشی در ساختار سازمانی وزارت آموزش و پرورش با مهمانان ارجمند گفتگو کردیم. سرکار خانم دکتر فرشته حشمتیان، قائم مقام و معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش، جناب آقای مهندس سید مهدی امینی، معاون اسبق امور پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، و همچنین جناب آقای دکتر علیرضا صادق‌زاده، مسئول کمیته مطالعات نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، ما در این برنامه همراهی کردند. تا برنامه دیگر شما را به خدای منان می‌سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. برنامه زیر رادیکال رو از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون کردیم با موضوع روند تغییرات و تحولات معاونت پرورشی در ساختار سازمانی وزارت آموزش و پرورش. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود. اما در این روزها و شبهایی که همه ما درگیر مبارزه و مقابله با ویروس منحوس کرونا هستیم، خب همکاران خوب ما در سازمان صدا و سیما در تهران و سایر مراکز استانها پای کار بودن، بمانند کادر درمان کشور و همه گروه‌های جهادی و نیروهای نظامی و انتظامی، و در راه مبارزه و مقابله با این ویروس منحوس جانفشانی کردند و به قولی در خط مقدم مبارزه و اطلاع رسانی و دادن آگاهی به مردم بودند و سعی کردند که هرچی بیشتر مردم رو آگاه بکنند و مطلع بکنند و دانسته های مردم رو در راه مقابله با این ویروس بیشتر و بیشتر بکنند. و خب به طبع در همین راه هم خیلی از همکاران خوب ما مبتلا شدند به این ویروس و به دیار باقی شتافتند و جان به جان آفرین تسلیم کردند. خدمتون عرض میکنم در همین خصوص، خب پویش ایران همدلی راه اندازی شده و برای اینکه از کم و کیف این پویش بیشتر مطلع بشیم، همینک گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با آقای علی کامیابی، معاون محترم صدای استان خراسان جنوبی. آقای کامیابی سلام، شب شما بخیر.
سلام به شما جناب آقای عباسی و سلام به هموطنان عزیز در سراسر ایران پهناور.
خواهش میکنم. تئاتتون هم قبول باشه.
همچنین از شما تئاتر قبول باشه و سالگرد ارتحال حضرت خدیجه سلام الله علیها رو تسلیت عرض می‌کنم.
بله ما هم همینطور متقابلا. در خصوص این پویش ایران همدلی بفرمایید که این در چه موضوعی قرار هست که کاملا برگزار بشه و در چه فرجه زمانی؟
از حضورتون یه برنامه هست که در واقع در دیک دو روز اخیر در واقع فکرش مطرح شد و مورد استقبال همه استانها قرار گرفت در شبکه‌های مختلف.
بله.
ماجرا این بود که پیشنهاد شد، گفتن که خب در این ایام کرونا در سراسر کشور خیلی از خانواده‌ها داغدار شدند، حالا نه فقط به خاطر کرونا بلکه خب افراد دیگه‌ای که به دلایل دیگه درگذشتن، به هر حال چه در تدفینشون چه در اینکه بخوان بعداً مراسم بگیرن، پرسه به اصطلاح بگیرن، خب دیگه امکان پذیر نبود. در واقع یه جورای غریبانه این بندگان خدا تدفین شدن و به هر حال این بار سنگین بر دل خانواده ها موند و از این بابت قرار شد که شبکه‌های استانی، رادیوها و بعدش تلویزیون‌های استانی هم به این پویش پیوستند و قرار شد که برنامه‌های تولید بشه و در این برنامه‌ها مردم داغ دیدگان بیان اسم امواتشون رو، اسم درگذشتگان عزیزانشون رو بگن و از دیگران تقاضای نثار کردن فاتحه داشته باشند و از اونا بخوان که صلواتی بفرستن به روح درگذشتگانشون و اینجوری یاد این عزیزان از طریق رسانه ملی، رسانه استانی زنده بشه. همین الان هم اولین برنامه در واقع داره به طور زنده در همه شبکه‌های استانی پخش میشه، همه شبکه‌های استانی رادیویی و تلویزیونی. خب تلویزیون‌ها بیشتر رفتن به بقای متبرکه، از اونجا دارن برنامه پخش میکنن، در واقع یه مراسم پرسه رادیو تلویزیونی داره برگزار میشه.
بله.
رادیوها هم به صورت دیگه دارن این مراسم رو برگزار میکنن. از حضور شما خب مثلا در شبکه خود ما در خراسان جنوبی ما قاری قرآن آوردیم که مثل همونجور که در مراسم معمولی سوره الرحمن میخونن یا ذکر مصیبت میخونن، اینجور حالتی هست، قاری قرآن میخونه و بعد باز مردم زنگ میزنن یادی از امواتشون میکنن و ما باز به طور ویژه از کسانی که در راه سلامت مردم شهید شدن از اونها یادی میکنیم و یا از بزرگانی که خب باید مقامشون گرامی داشته میشد ولی به خاطر کرونا غریبانه تدفین شدن و مراسم گرفته نشد، در واقع داریم این یاد این عزیزان رو گرامی میداریم به این روش.
بله حرکت بسیار خوبیه. باز هم ما یاد و خاطره همه هموطنان عزیزمون، به هر حال اونهایی که بودند و در بین ما نیستند، این چند هزار نفر که به هر حال به رحمت ایزدی پیوستند رو گرامی می‌داریم، به ویژه همکاران خوبمون که در صدا و سیما بودن و در تمامی مراکز استانها به قولی پای کار بودند و جانفشانی کردند از همون روزهای ابتدایی که این ویروس رسوخ پیدا کرد در بین اعضای جامعه. در راه اطلاع رسانی و آگاهی بخشیدن به مردم واقعا تلاش وافری رو از خودشون نشون دادن. همینطور همه هموطنانمون که به حال عزیزانمون که در کادر درمان بودن، گروه های جهادی، نیروهای نظامی و انتظامی که به قولی در خط مقدم مبارزه با این ویروس منحوس بودن رو گرامی می‌داریم و از خداوند سبحان برای اونها آمرزش الهی رو مسئلت می‌کنیم. ممنونم از شما آقای کامیابی. اگر صحبت دیگری ندارید از حضورتون مرخص بشید.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم. من هم درود میفرستم به روح تمام هموطنان عزیزی که در این مدت از جمع ما رفتند و واقعا بر دلمون موند که براشون عزاداری کنیم و بله. یا تسلیت بگیم به خانواده ها و تشکر از شما بابت این که به این پویش توجه کردین و وقت رادیوی وزین گفتگو رو به ما اختصاص دادین.
سپاسگزاریم از جناب عالی. شب عالی بخیر و خدا نگهدار.
متشکرم. شب خوش. خدا نگهدار.
سلام و درود خدا بر تو ای مادر خوبی ها، ای مادر مؤمنین. به راستی که احسان و انفاق در مکتب تو درس آموختند و جاودانه شدند. این ترتیب به پایان برنامه‌ها در این نوبت کاری رسیدیم. از ساعت 14:02 بعد از ظهر با شما عزیزان بودیم تا اینک که به دقایق و لحظات پایانی برنامه‌ها در این نوبت کاری است. با این امید که مجموع برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون کردیم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه، از حضورتون خداحافظی می‌کنیم و ضمن خداحافظی دعوت می‌کنیم که شما خوبان همچنان شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو گفتگو باشید که تا ثانیه‌های دیگر همکاران خوب من در بخش بعدی با شما عزیزان خواهند بود و با اولین برنامه که تقدیم حضورتون خواهند کرد رواق تماشا.